بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم باز خدمتون رسیدیم، بحث معاد رو به اون عنوان کلیش با هم گفتگو بکنیم. برصورت بحث معاد یک کمی تفاوت داره با بحثای دیگه، چون ما مجبوریم یه سری بزنیم به اونور این عالم، یعنی به مرگ و بعد از مرگ و اینها. خدمتون عرض کردم بحث در مورد مرگ، اگه آدم بپذیره واقعیتش رو، بحثی نیست که افسردگی بیاره، نه اصلا. قبلا اینو توضیح دادیم، به یاد بیارید فرق بین باور مرگ و خیال مردن رو. خب بحث ما رسید به این که ما قرار شد از این دنیا بریم. از این دنیا رفتن ما یعنی قطع ارتباط با جسم، یعنی تعطیلی جسم تو این دنیا، یعنی دیگه از کار افتادن جسم. میگن مثلا تو بیماری مثلا یه عضو از کار میفته، تو مرگ همه جسم از کار میفته. ما جلسه گذشته داشتیم منزلگاه بعد مرگ رو با هم دیگه گفتگو میکردیم. از یه جهت گفتیم اون رو با نام برزخ دنبال میکنیم، از یه منظر دیگه به قبر نظر کردیم. تأکید کردیم که وضعیت ما بعد از مردن، قبر چگونه است، جسد در قبر چه میبیند، بر او چه میگذرد، روح و و. گفتیم عقل حکم میکنه، اینها رو نمیشه با گمان زنی و مشورت و هم اندیشی و جلسات نقد و بررسی و سمینار نمیشه به جای رسون. نه خیر، چون میدونید شوخی نیست، سرنوشت منه. ما گفتگو که خدمتتون داریم، مطالبی که عرض میکنیم همه مستند است با آیات و روایات، منتها چون شیوه بحث ما الان این نیست که بخوایم مثلا سر هر جمله توقف بکنیم آدرس بدیم، چون احساس میکنم بنده یکم ملال آور میشه و بعد در اولین گام خودمون در معاد ما فعلا با مسئله میخوام آشنا بشیم، اگر توفیق نصیبمون شد در مرور مجدد این مباحث و کمی عمیق‌تر شدن در اون، اونجا وقت به بعضی از آدرس هایی که هست، منابعی که هست، عناوینی که تو در کتاب های موضوعی هست اشاره میکنیم انشاءالله. البته احتمالاً هم خود شما منابع و مراجعی دارید که بتونید مراجعه کنید. به هر حال اینکه این جسد چیست، چه میشود، آیا شرافت دارد ندارد، در کجا باید قرار بگیره، با او چه رفتاری بشه و و و، اینا مسائلی است که خدای متعال به ما باید تعلیم کنه. جالبه تو داستان هابیل و قابیل هم خدای متعال از طریق یک کلاغ به قابیل یاد داد که با جنازه چه کن، در قرآن آمده. خب در قبر وضعیت من چیست؟ یه اشاره کردیم. آیا قبر همین حالتی که من چشم باز میکنم و اون شب اول قبر در واقع قراره از من سوال بشه، آیا من چه وضعیتی اونجا پیدا میکنم، چه میبینم، یا من از این دنیا که میرم و وارد قبر میشم، قبر من چه جایگاهی است؟ من این اشاره کنم خدمتتون. ببینید شما فرض کنید افراد در یک تقسیم بندی کلی، فرض کنید میتونیم افراد رو به سه قسمت تقسیم کنیم، این تقسیم بندی از جانب بنده نیست. یه عده هستن که وضعیت اونها کاملا روشن به لحاظ خوب بودن، یعنی دیگه حالا ما مثال دنیایی میزنیم، از هر کی میپرسی از این خوبی میگه، امانتداری میگه، صداقت میگه، حسن خلق و و، داریم مثال دنیایی میزنیم. یه نفر از حکمش معلومه چیه، میفرمایند که این وقتی که میمیره وارد قبرش میکنن، این در واقع وارد یک جنت میشود. برزخ شروع شد ولی گردنش یه جایی که آباده. برزخ گفتیم فاصله بین قیامت و دنیاست، نه. یکی از تعابیری که راجع به برزخ میشه به کار بود اتاق انتظاره. شما از خانه رفتین میخواین با کسی ملاقات کنید، پزشک کسیه، وقتی میرسین او یه ملاقات کننده داره، تو اتاق انتظار مینشینید. خب برزخ اتاق انتظاره، چقدر طول میکشه؟ نمیدونی. ولی یه نکته، جای نشستن افراد متفاوته. کسایی که تو گروه اولن وضعیت اونها کاملا مثبته، در یه جای خوب زندگی میکنن. کسانی که بدی اونها محرزه و هیچ درش تردیدی نیست، چون گاهی ما با حساب کتاب میتونیم برسیم به این که وضعیت اون فرد چگونه است، گاهی اصلا طرف کار خوبی نکرده، هر چه کرده بدی بوده، اونم قبرش میشه حفرتون من حفر نیران، یه چاله از چاله های آتش اونجا هست و ازش معلومه دیگه. یه افرادی که منتظرن تا وضعشون معلوم بشه، اتاق انتظار انصافا جای خوبی نیست، کلافه میشه آدم. کی میریم از اینجا؟ نمیدونیم. شما فرض کنید تو اتاق انتظار یه مثلا مطب دکتر نشستی، مریض چندم هستیم؟ مثلا مریض فرض کنید 25م، الان کی داخل؟ مثلا مریض 20م. کی نوبت ما میشه؟ خب باید هر کی بره برگرده دیگه. نمیدونیم. حالا این مثال خیلی ساده دنیاییه. خیلی الان از اون گذشته تو برزخن منتظرن، ما هم به اونا ملحق میشیم. و اما یه سوال جالب، زمان بر همه یه جور میگذره؟ نه. سوال میکنم از خدمتتون، تو دنیا 24 ساعت شبانه روز در روزهای مختلف و سالیان مختلف برای شما یه جور گذشته؟ نه. همه این تعبیر رو به کار میبرن. وقتی در موقعیت خوب و خوش قرار دارن میگن چه زود گذشت، وقتی در موقعیت بد پر از استراب و استرسن چه دیر گذشت. شما کلاس درسی که دوست داشتین نمیفهمیدین که چقدر زمان میگذره، اصلا کی کلاس تموم شد. کلاسی که خوشتون نمیامد شرکت کنید، هی ساعت رو نگاه میکردین کی تموم میشه. پس زمان بر افراد متفاوت میگذره. بله، حالا حداقل مثال دنیاییش حکایت از این میکرد که عقربه ساعت برای همه داره یه جور میچرخه، ولی افراد زمان برشون متفاوت میگذرد. پناه بر خدا، برزخ هم همین. خب در برزخ ما داشتیم گفتگو میکردیم که در قبر اینگونه است و روح اینگونه است و اینها. حالا ممکنه من یه سوال برام پیش بیاد که خب یه نفر که جنازه‌ش رو می‌سوزونن، خاکسترش هم به باد میدن، یه قبری نداره که، شب اول قبری نداره که، کسی که جنازه‌ش رو مرغان آسمان خوردن، درندگان بیابان خوردن، شب اول قبر نداره که. بعد حتی از مسائلی که ما در مورد قبر داریم که شاید این اصطلاح شما مکرر شنیدید، فشار قبره. فشار قبر یعنی چی؟ میگن مثل این که این قبری که کوچک است با آدم فشار میاره و آدم زیر اون فشار پناه بر خدا اذیت میشه. شما حتما میگین جنازه آدمی که اونجا افتاده و مرده، فشار بدن فشار ندن چه فرقی؟ یا کسی که تو قبر اصلا نذاشتن، کدوم قبر اونو فشار بده؟ پس فشار قبر مال ما مسلمان هاست که اینجوری دفن میکنیم، مال اونایی که دفن نمیکنن اصلا فشار قبر ندارن. و سوالای از این قبیل. من این سوال رو حالا توفیق داشته باشم در قالب یک سوال دیگه اینو توضیح میدم جوابش رو. تو قبل از این که به اون جواب بپردازیم، بعد نیست به این نکته اشاره بکنیم. بعضی از امور به ما مربوط نمیشه، یعنی ما نمیخوام اون کار رو انجام بدیم. نه فشار قبل متولیش منم، نه سوال از اون کسی که در قبره من میپرسم، اینو به من ربطی نداره. به کی مربوطه؟ به خدای من. شما فکر میکنید خدای متعال اگر بفرماید که هر انسانی فشار قبر دارد، سوال شب اول قبر دارد، شما فکر میکنید خدا در مقابل سوخته شدن جنازه و خاکستر شدن او درمانده است از سوال؟ خدا خداست، خدا ما نیستیم. خدا نمیتونه اون جنازه سوخته شده و پخ شده رو جمع کنه، سوال کنه بعد دوباره برگردونه. من نمیگم این کار رو میکنه، میخوام یه تذکر آیین‌نامه‌ای بدیم به معنای عقل. خدایا ببخش ما این جمله رو میگیم، اینا مشکلات خداست. مشکلات خدا مشکل نداره، اینا مسائل مربوط به خداست، به من هیچ ارتباطی نداره. چگونه این کار رو میکند؟ اون آیه رو به یاد بیارید، کسی آمد استخوان‌های پوسیده رو دید، سوال کرد من یحیل ازام وحی رمیم، کین استخوان‌ها را زنده می کند در حالی که پوسیده است با خاک، مثلا قاطی شده. من یحیل ازام وحی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. بابا این که خلق کردنش که مهمتره تا جمع کردنش، که همون اینو جمع میکنه که خلقش کرده و به او هر چیزی آگاه و تواناست. این جواب مهمه، جواب کلی مهمیه. و اما اون جوابی که خب حالا یه کمی شاید از یه جهتی مسئله رو برای ما یه مقدار باز بکنه، روشن بکنه، این مسئله است. ببینید شما تو زندگی دنیا اذیتایی که میشین، آیا یه نفری که مثلا در یه حادثه ای دستشو از دست داده، آیا اذیتایی که میشه مثلا فرض کنید که یک پنجم کمتره، که مثلا فرض کنید یک پنجم جسمو نداره، یک پنجم کمتر مثلا میکشه، مثلا کسی که مثلا پاش قطع شده، مثال داریم میگم، مثلا یه دهم کمتر میچشه همه چی، اینطوریه؟ خودمون میدونیم که اینطوری نیست. قصه، استراب، نگرانی، فشارهایی که به ما میاد، به من میاد، فشاری که به لحاظ مسائل اقتصادی، روحی، اجتماعی به من میاد، اینا با درصد نقص و کمال جسم من تنظیم نمیشه. لذا پناه بر خدا، اگه من قدر فشاری رو تحمل کنم دیگه نمیبینم که چه مقدار از اعضا و جوارح من سالمه، بعد با اون نسبت بگیرم، درصد بگیرم. نه خیر، اینطور نیست. و اگر خواستیم ما ببینیم که اون جسم ما اینطور که ازش کاسته میشه، آیا مثلا جزئی قسمتی هست که اصل من و اون به اصطلاح اون قسمت مادی و جسمی خاصی باشه که به من تعلق داره؟ بذارید فیلمو برگردونیم با هم. شما فیلم خودتون رو برگردونید، خب الان احتمالاً اگر سنی گذشته جوان میشوید، بعد نوجوان، بعد کودک، بعد تازه متولد میشین، برین تا میرسین به نطفه. یه درخت رو ببینید، درختی که ثمر داده، میوه داده، جمع کنید میشه یه دانه، یه دانه سیب، یه دانه سیب. حالا از نظر علمی هم که میدانیم همه اون استعدادها و اون چیزی که قرار بعدن شکوفا بشه همش در این لحاظ شده هست. بیایم فرض بکنیم، این عرض من خیلی بی ربط نیست، مطمئن نمیخوام اصطلاحات دینیشو به کار ببرم. بیان فرض کنید که خود من همون چیزیست که ما در یه منزلگاهی از اون تعبیر به نطفه میکنیم. ببین از اونجا من منم شروع میشه، من رشد میکنم، بزرگ میشم، در واقع شکل میگیرم، متولد میشم. خب اون چیزی که من بودن من روش حک شده، فرض کنید اسم اونو بذاریم نطفه. خب حالا اگه من مردم و پوسیدم، اون نطفه، اون ذره که دیده نمیشه با چشم، اون خدای متعال میتونه در جای دیگری دوباره اینو رشد بده، بازم منم. شما میگین اون من متفاوت با این من خواهد شد، گوشت و پوست و رگ و استخوان و پی و اینهایی که داره. خب این که عجیب نیست، تو دنیا هم همینه. مگه تو دنیا الان که من دارم این عرایض و خدمتون تقدیم میکنم، این دست من به لحاظ مادی همون دست 30 سال 40 سال پیشه؟ مسلماً نه. دانشمندان اثبات کردن حدود 7 سال تقریبا بدن ریفرش میشه، تمام سلول عوض میشن اکثرشون. خب این اون دست نیست، ولی من میگم دست من 10 سال پیشم همینو میگفتم، 20 سال پیشم همینو میگفتم. اون برند، اون لیبل، اون چیزی که من بودن من تو این جسم هست، اون ثابته. اون شبهه‌ای که مطرح میکنن توی معاد، شبهه آکل و معکول، مثلا یکی از جواب اصلیش همینه که من میمیرم، میپوسم، خاک میشم، به گیاهان وارد میشم به عنوان غذا، گیاه رو حیوان میخورد، حیوان در حالا خودش میمیرد، میپوسد، خاک میشود، یا حیوان میشود گوشت او، مثلا غذای دیگران اونها میخورن، قسمتی از بدن آن رفته شده تو بدن فلانی، شده مثلا قسمتی از جسم او، او هم دوباره باز پوسیده میشه، میشه قسمت از جسم کسی دیگه. این چرخه رو ما بچرخونیم. شما فکر میکنید میلیاردها بار این کارو بکنید شما پیش خدا گم میشید کجایین؟ شما فکر میکنید خدا گم میکنه من کجا رفتم؟ این شبهه برای کسی خوبه که شما بهش اینو بگین، بعد فکر کنه خودش میخواد این کارو انجام بده، بعد احساس استیصال و ناتوانی بکنه، بگه من چجوری جمع کنم، همه چی قاطی شد، به هم ریخت. چیزی به هم نریخته، من که این جسم نیستم، که به لحاظ جسمی جسدی دنیایی مادی هم که این نیستم، که این بارها و بارها عوض شده، من همون نطفه‌ام، روش کردم شدم، درسته؟ گم نمیشه. لذا شبهه آکل و معکول، یعنی شبهه این که در این چرخش روزگار که من میپوسم دوباره میام در یک زندگی، در یک جسم موجود دیگر، و و و تکرار میشه، این مسئله رو برای من داره سخت میکنه و پیچیده. من انسان که ناتوانم، جاهلم، عاجزم، قدرتی ندارم. نه، هیچ چی قاطی نمیشه. اتفاقا جالبه توی سیستمایی که ما داریم الان کار میکنیم، مثلا با این دستگاهی که جدید آمده، با کامپیوتر هر چی که هست، شما گاهی یه چیزو هر چی هم آغشته میکنید، هر کاری میکنید، باز میتونه این برگردونه همه چی رو و اون اصل رو پیدا کنه. میان همه صداها میتونه اون صدا رو پیدا کنه، میان همه رنگهایی که برای طرح زده شد و یک نقاشی آفریده شد، میتونه لایه‌ها رو جدا کنه، تفکیک کنه، میتونه صداها رو تفکیک بکنه. 5 تا صدا داره تولید میشه، بعد میتونه همه اینا رو تفکیک بکنه. خدا نتونه تفکیک بکنه؟ بذارین اون جوابی که اول دادیم رو تکرار کنیم. نمیخواد ما خودمون رو متولی امر خدا بدونیم و خودمون رو به زحمت بندازیم. خدا چجوری میخواد جمع و جور کنه؟ کار ما نیست. اون شبهه آکل و معکول که به نظر میومد که خیلی بزرگه و خودمون زمینگیر میکنه، میبینید که از ذهن کسی برخواسته که گمان میکند خدا انسان است، گمان میکند خدا در کارش میماند. شما هر جور خواستین حساب کنید، تای قضیه سوال خیلی ساده مطرح میشه: خدا میتواند یا نمیتواند؟ قرآن فرمود همونطور که عرض کردم، خلق کردن خیلی مهمتر و به تعبیری سخت‌تر است برگردوندن و جمع و جور کردن اون چیزی که خلق شد. خب در غیب چه خبره؟ بر ما باید بگن، خبر بدن. ما نسبت به اونا که این دنیا رفتن چه وظیفه‌ای داریم؟ باید به ما تعلیم کنن. اونا که اونجا هستن چه وضعیتی دارن؟ باید به ما تعلیم کنن. آیا اونها نگاهی به ما دارند که ما چه میکنیم؟ باید اینو به ما تعلیم کنن. آیا افراد میتواند مثلا احتمالی میتونه وجود داشته باشه که در وضعیتی که هستن ناراحت باشن؟ بله ممکنه، همه اینو ممکنه. روح چه میبیند؟ باید تعلیم کنن. همه اینو هست. اما اون چیزی که ما برای تقریب به ذهن مثال دنیایی زدیم و در روایت هست، بر صورت تعلق اون کسی که از دنیا رفته به جسمش، به خانوادهش، به خانه‌ای که زندگی کرده و و و و این تعلقات به سرعت کنده نشده، یعنی صفر و یکی نیست. به محل نمازش علاقه داره، به خونش علاقه داره. خب ما از نظر علمی اگه بخوام اثبات کنیم، علمی نه روایی، چیکار باید بکنیم؟ کافی نیست شما نمونه های دیده باشید، کسی این دنیا رفتن بعد به خواب آمدن، بعد مطلبی رو گفتن، تاییدم شده، بدهی داشته، طلبکار مطالبه کرده، گفتن قبل از این که دنیا بره بدهی شما رو در یه بسته گذاشته بود، روشم نوشته بود هر چی میگردیم پیدا نمیکنیم. خب بله دیگه، بدهی داشته، از این دنیا رفته، او طلبکاره. او مردهه، به خواب کس دیگه میاد میگه بریم به پسرم بگین اون بستهی که دنبالش میگردی در فلانجا تو اون کمد زیر اون کتاب اون گوشه است، میره پیدا میکنه میده. از دنیا میره، اینا که عرض میکنم همه رو خود من برخورد کردم، از او سه تا دختر کوچک باقی میماند، به خواب همسرش میاد مکرر تا مدتی، کارهایی که باید بکنن برای اینا رو همه رو توضیح میده و اونا رو آرام میکنه، به گونه که همسرش میگه من خیلی در مرگ او به انفشار اومد ولی بعد اینکه به خوابم اومد آرام شدم، مدتی است داره اداره میکنه تا اینکه وضعیت به حال تعادل میرسه دیگه نمیاد. فکر نمیکنم کسی بتونه بگه دروغه، به این سادگی نمیشه همه چیو انکار کرد و از این چیزا دورور ما خیلی زیاده. هر کسی در دورور خودش شنیده. بله ممکنه کسی هم ادعای دروغ بکنه، ولی من چیزایی عرض کردم که اثبات بیرونی داره. گم شده پیدا شده، راه حل مشکل رو گفتن و و الی آخر. اینا نمونه‌های خوبی نیست برای اینکه ما علاوه بر گزارش پیامبران و ائمه علیهم السلام از طریق علمی، به روش علمی تجربه کنیم که کسایی که از این دنیا رفتند میفهمند، ارتباط برقرار میکنند، میدانند، تعلق خاطر دارند، نگران میشن. اگر با چنین داستانهایی برخورد کردیم یکم جدی دنبال کنید و اگر دیدید گویندش آدم صادقیه و اعتماد میکنید حتما یه جا برای خودتون بنویسین پیامبری از پیامبران الهی به خدای متعال شکایت کرد. من هر چی به اینا میگم، شما بعد از این که میمیرید این خبر رو هست زیر بار نمیره. خدای متعال رؤیا و خواب دیدن رو مرحمت میکنه به اون قوم. اینو با خواب دیدن و دیدن بعضی از حقایق و وقایع میفهمن که ورا این دنیا هم خبری هست. خب ما سعی کردیم البته خیلی فشرده و بدون اینکه معطل بشیم توقف کنیم در ذکر منابع اون معاخذ، کلی مطلب رو که شاید شما هر کتابی راجع به معاد ورق بزنید میبینید مطالب رو با هم گفتگو بکنیم. دلم میخواد که بتونیم منزلگاه قبر و برزخ رو در واقع ازش عبور کنیم. حالا انشالله ببینیم قسمت ما در جلسه بعد چه خواهد شد. متشکرم، خدا نگهدار.